سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت معلمین گرامی قشر والای جامعه و خداوند متعال شاکرم این توفیق نصیب بنده شد تا در جمع شریفتون خدمتون باشم برای مسئله ملی برآوردی انتخابات. اعیاد شعبانیه رو تبریک عرض میکنم خدمتتون و از خداوند متعال مسئلت داریم که انشاءالله در این سه ماه شریف رجب تا رمضان خودش عنایتی کنه تا انشاءالله ما بتونیم زمینه‌سازان ظهور حضرت حجت بشیم و هرچه زودتر این مهمترین اتفاق انسانی و آخرالزمانی رقم بخوره انشاءالله. نسبت به موضوع انتخابات ما همیشه در هر برهه‌ای از زمان وقتی که بررسی کنیم و حالا من بخوام کوتاه یک بررسی آماری هم اینجا خدمت شما داشته باشم ملاحظه بفرمایید، هر زمان و هر انتخاباتی که داشتیم رجوع بفرمایید به اون چیزی که خاطرتون هست از گذشته، هم همیشه در هر ایام منتهی به یک انتخابات یه سری مسائل بیشتر به واسطه فضای رسانه‌ای که حالا چه سابقا رسانه‌های دیداری شنیداری مثل شبکه‌های تلویزیونی چه از حوالی دهه 80 به این سو که فضای سایبر دیگه اومد به تدریج جای خودش رو به عنوان مهمترین رسانه باز کرد و دیگه مخاطب ردیه سنی هم نداره، اتفاقا در نوجوان‌ها و جوان‌ها بیشتر استفاده میشه تا در بزرگترها، به فراخور فضا و زمان یه سری مسائل همیشه مطرح شده، بعضی از اینها دائما در حال تکراره و جدید نیست که حالا به موارد پر تکرار و پر بسامت هم اشاره میکنم و هر کدوم رو مجمل پاسخ عرض میکنم، هر کدوم هم حالا بعدا سوالی بود باز در انتها من خدمتون هستم. بعضی از این موارد مختص همون زمان یه موضوعی مطرح میشه و نیاز هست که نسبت به اینها تبیین صورت بگیره. ما تو یک دیدگاه کلی اگر بخوایم به لحاظ آماری بررسی بکنیم در این که خب الان به واسطه تقارن زمانی با دهه فجر انقلاب اسلامی و 45مین سالگرد پیروزی انقلاب الهی، ما تا الان تو این زمان 39 انتخابات رو داشتیم، یعنی اگر بخوایم میانگین آماری در نظر بگیریم متوسط جمهوری اسلامی ایران هر 13 ماه یک انتخابات برگزار کرده میانگینش، و با دو تا انتخاباتی که پیش رو داریم در اسفند ماه این عدد به 41 میرسه، انتخابات مجلس شورای اسلامی برای دوره 12 و انتخابات خبرگان رهبری. حالا در یک نگاه کلی این آمارها و سالهای برگزاری انتخابات‌های گوناگونه. اگر تو یک دسته‌بندی کلی بخوایم ببینیم رویکردی که همیشه نسبت به فضای انتخاباتی ما بوده تا سال 88، یعنی تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که بعدش مسئله فتنه 88 رقم خورد، عموماً رویکرد دشمن الغاء تحریم انتخابات بود، یعنی تلاشش بر این بود که مردم پای صندوق‌های رأی نرید. تقریباً از بعد از اتمام دفاع مقدس، یعنی از دهه 70 شمسی تا سال 88، این رویکرد به مدت حدود 18 سال در پیش گرفته شد که خب هیچ وقت موفق نبود ناظر به آمار، فارغ از اینکه چه حزبی هم در انتخابات بوده. یعنی شما اگر مثلا به انتخابات ریاست جمهوری سال 76 رجوع بفرمایید که نتیجهش انتخاب جریان اصلاحات بود، بابت عدد مشارکتی که مردم اومدند و پیشبینی رسانه‌های دشمن رو کاملا شکست، امام جامعه اطلاق حماسه بهش دادن 2 خرداد 76 رو. حالا بعدن دولتی که انتخابات شد چه مسیری رو در پیش گرفت و تونست از اون توان مردمی پشتش به درستی استفاده کنه یا نه، این یه بحث دیگه است. یعنی الان مسئله خود مشارکت در گام اول موفق نشدن. سال 80 دوباره با همین نحو مسئله ریاست جمهوری داشتیم، دوباره 84 همینطور، 88 باز یکی از قله هاست، خب این به پیروزی نمیرسه روش تحریم. برای همین از سال 88 شاهد یک تغییر رویه هستیم. امروز با اصطلاح جنگ شناختی میشناسیمش، یعنی به جای تحریم انتخابات روی کرد شد تحریف انتخابات. دیدن هر کار که انجام میدن این در فرهنگ عمومی کشور ما به عنوان یک نظام مردم پایه نهادینه است که حتی جریانات مغایر با نظام هم میگردن کاندیدای خودشون رو پیدا میکنن و رأی میدن. مثل دقیقا انتخابات 88 این چیزی بود. بعضی ها در سال 88 رأی اولی بودن، نه از نظر سنی، از نظری که تازه اومده بودن پای صندوق. و ما هیچ وقت این مسئله رو باز نکردیم که جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که حتی برای کسی که اصلا مغایرت با اصل ساختار داره هم نامزد داره. حالا به این نقد وارد هست نقد وارد نیست، یه بحث دیگه است. من دارم روند اتفاق افتاده و تجربه رو عرض میکنم خدمت شما. یعنی شما دیدید دیگه بعد از انتخابات 88 اتفاقی که افتاد، فردی که مدعی تقلب بود و بلازه رأی نفر دوم بود بهش گفتن که خب نظر شورای نگهبان، گفت من شورای نگهبان رو قبول ندارم. گفتن مجری انتخابات وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور بوده، گفت من وزارت کشور رو قبول ندارم. بعد نهایتاً ارجاع شد به کمیته صیانت، گفت کمیته صیانت هم قبول ندارم. خب کسی که ساختارها رو قبول نداره مسئلهش خروج از نظام دیگه. شما برای کسی که موضوع خروج از نظام داره اومدید امکان کاندیداتوری اونم در ریاست جمهوری فراهم کردید. به واسطه این فضایی که هست مسئله تحریم انتخابات اساساً در کشور ما جوابگو نیست. درصد مشارکت بالا پایین میشه به حسب شرایط مختلف، ولی تحریم انتخابات در ایران امکان پذیر نیست. لذا روش بهره برداری شد تحریف انتخابات که از کل سال 88 ما شاهد اجرای اولینش بودیم و از اونجا به بعد این دائم ادامه داره. در این فرآیند تحریم دیگه مسئله این نیست که بگن مردم در انتخابات شرکت نکنید، هرچند بعضی از خط سیرها روی این روند داره میره، اما در اصل موضوع اینه که خب ما توی این فضا بگردیم بتونیم کاندیدای خودمون رو وارد حالا مجلس، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، شورای شهر و روستا، هر کدوم از انتخاباتی که برگزار میشه، بتونیم برای جریانی که بعداً میاد به سمت غرب و حرکتی رو انجام میده بتونیم نامزدی داشته باشیم. این شد رویکرد جایگزین. و از اینجا مسئله تبیین در انتخابات ها قبل از هر انتخاباتی که ما دو سال یک بار یک انتخابات رو داریم کلا یه فضای متفاوتی پیدا کرد. من یه چند دقیقه وضعیت امروز رو عرض میکنم که توی چه موقعیتی هستیم. البته خود این موضوع برای اینکه بخواد کامل خدمتتون ارائه بشه یه جلسه مفصل لازم داره، اما به صورت مجمل اگر بخوام خدمت شما عرض کنم که ما وقتی از جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنیم، حالا فارغ از اینکه خود ما ایرانی هستیم، فارغ از اینکه نسبت به نظام پایبندی داریم، به عنوان یک ناظر بیرونی و با استفاده از اسناد بیرونی، یعنی اسنادی که مال ما نیست، اسناد رو کسانی تدوین کردن در 50 سال گذشته که در سیاست‌های بین‌المللی حرف شاخص می‌زدن و حرفای اینها به روال سیاست‌های بین‌المللی از جمله پروتکل‌های سازمان ملل تبدیل شده. اونها دارن در مورد ما چه جور قضاوت می‌کنن و چرا ورود به همه مسائل مرتبط با ایران از جمله مسئله انتخابات اینقدر براشون جدی‌تر از هر کشور دیگه است. اگر ما وضعیت جهان رو در یک صد سال گذشته بخوایم ببینیم، فضای قطب‌بندی که قبل از اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی برسه در نظر بگیریم، ما یک قطب‌بندی مرسومی داشتیم به شکلی که ملاحظه می‌فرمایید. یک قطب غرب بود و یک قطب شرق که با اسم بلوک غرب و شرق به ترتیب شناخته می‌شد و در ادبیات زبان فارسی ما هنوز هم علارغم که این دوره تمام شده بعد از فروپاشی شوروی به نیابت از بلوک شرق، همچنان ادبیاتش داره استفاده میشه. به کشورهای وابسته به غرب میگفتن کشورهای جهان اول، به کشورهای وابسته به شرق میگفتن جهان دوم، به کشورهایی که با هیچ کدوم از این دوتا نبودن میگفتن جهان سوم. منتها جهان سوم به این معنی نبود که یک ملتی بتونه مستقل باشه. اساسا جهان سوم اصطلاحش با حداقل سطح رفاه و پیشرفت برابری میکرد، چون برای اینکه یک ملتی ولو اندک عواید مادی هم از منابع توی کشور خودش بخواد داشته باشه، باید یا به سمت شرق میرفت یا به سمت غرب میرفت. و عملا انقلاب اسلامی وقتی توی این فضا داره مطرح میشه، گمان زنی ها تا ابتدای کار بر اینه که خب این میخواد به سمت شرق بره. تصور اینکه یک حالت سومی بخواد واقع بشه وجود نداشت. چرا؟ چون دو تا الگوی حکمرانی وجود داشت. یک الگوی حکمرانی لیبرالیسم که امروز خودش از خودش گذشته و نگاه جدیدش رو با نئولیبرالیسم داره مطرح میکنه، و اون سمت یک الگوی وجود داشت مبتنی بر مارکسیسم. وقتی شما میگید من نه شرقیم نه غربیم، که این مسئله زندن جغرافیایی نیست، این مسئله ایدئولوژیکه. بعضیا این تلقی رو به خاطر عدم تبیین دارن که مثلا رفتید با چین قرارداد بستید، نه شرقی رو دیگه بهش پایبند نیستید، یا رفتید با فلان کشور غرب خودمون نه غربی. این بحث جغرافیایی نیست، قرار نیست جمهوری اسلامی منزوی باشه، بلکه مسئله اینجاست که ما در مسئله حکمرانی و حاکمیت الگوی خودمون رو داریم. اینجا تئوری سومی مطرح میشه که همون مسئله ولایت فقیه. یکی از بزرگترین جفاهایی که ما اینجا مرتکب شدیم اینه که من هنوز در نظام آموزشی، نه در آموزش پرورش نه در آموزش عالی، ندیدم یک کتاب بیاد ولایت فقیه رو توضیح بده. یعنی کماکان در رشته‌های مثل علوم سیاسی در دانشگاه تئوری پوسیده و فروپاشیده مارکسیسم خونده میشه، اما جوان ما همچنان مسئله ولایت فقیه رو نمی‌شناسه. بعضاً دیگه انقدر کار تبلیغات منفی هم روی صورت گرفته، فکر می‌کنن یه مسئله فقط ایدئولوژیکه، یه مسئله سیاسی کلانی بوده، هیچ توانی هم نداره، گذشته و تمام شده. حداقلش اینه که این دو کتاب، یکی کتاب ولایت فقیه که جمع‌بندی مطالبی است که امام راحل در بهمن ماه سال 48 در نجف اشرف اونجا مطرح کردن و ولایت فقیه رو تئوریزه کردن، که خروجیش در این کتاب تدوین شده و در دسترس. کتابی هست کم حجم، حدود 150 صفحه، ادبیاتش هم بسیار روان و سلیسه. و منبع دوم کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، که حاصل حدود 24-5 جلسه صحبت‌های حضرت آقاست در سال 53 شهر مشهد مقدس ماه رمضان، که بعدا خروجیش در این کتاب اومده. کتاب دوم همون مبانی کتاب اول رو میاد با رویکرد جامعه شناسانه و با یک بست حکرانانه مطرح میکنه. و نکته مهمی که قوت ماست، باز این رو مطالعه شده عرض میکنم، ما وقتی به انقلابهای 200-300 سال گذشته دنیا برگردیم، انقلاب فرانسه، انقلاب انگلیس، انقلاب روسیه 1917، اینا رو مطالعه کنید، بالاخره اون انقلابایی که انجام شدن مبانی نظری هم داشتن برای خودشون، و انقلاب ایران هم به همین نسبت، انقلاب اسلامی، تنها انقلابی که در رأس حکمرانیش کماکان بعد از گذشت 60 سال هنوز همون حرفهایی که سالها قبل از انقلاب زده شده وجود داره و با همون نگاه هر دو امام انقلاب دارن کار رو پیش میبرن، فقط تا الان انقلاب اسلامی ما بوده. انقلاب‌های دیگه بعد از گذشت دیگه نهایتاً ربع قرن، حدود 25 سال تا 30 سال، در رأس حرف‌ها عوض میشه و ساختارها، سبک زندگی خود رهبران کلاً تغییر پیدا کرده، خودشون در سازوکار قدرت حذف شدن و در واقع خودشون به سمت قدرت طلبی رفتن. این موارد رو اگر عرض کردم برای دو خروجیه. یک خروجی این که نظامی که شکل میگیره نهایتاً در 22 بهمن 57 به پیروزی میرسه و اولین انتخابات در اوایل سال 58 تایید اینه که آیا مردم این سبک از مدل و الگوی حکمرانی یعنی جمهوری اسلامی رو میخوان یا نه، یعنی خود این هم حتی به رأی گیری گذاشته شد. این فقط یک مسئله سیاسی نیست، یک الگوی حکمرانی، و وقتی صحبت از حکمرانی میشه یعنی برای همه حوزه ها حرف داره، یعنی برای اقتصاد نظریه داره، برای سیاست نظریه داره، برای حوزه اجتماعی، حوزه فرهنگی، امنیت و دفاع، برای نحوه دانش ها یعنی جریان علمی کشور و بقیه موارد. خب اگر ما برای اینها حرف و نظریه داریم، حالا بحث ناکارآمدی هایی که الان داریم میبینیم، مسائل معیشتی که اذیت کننده است، مسائل فرهنگی که وجود داره، اینا رو باید چیکار کنیم؟ یعنی این نسبت شناسی چه اتفاقی میفته؟ آیا الگو ناکارآمده؟ اگر الگو ناکارآمد باشه بدون تعارف، زمانی که شما الگویی دارید که اصل الگو ناکارآمده، اصلا این که ما اینجا داریم صحبت میکنیم وقت تلف کردنه، باید این الگو رو برانداز کرد، کاری که 45 سال پیش انجام شد. خود الگو ناکارآمد میشه، شما هر چقدر به سیستم سابق فرصت میدادید و بهش آزادی عمل میدادید بدتر میشد، چون از بنیان در ذات ایدئولوژیک خودش مشکل داشت. مسئله دوم اینه که این نظام مبتنی بر مردم شکل گرفت. جز معدود مواردیه که در جهان بینی ما با رویکرد توحیدی و در نگاه غربی ها که مادی‌گرا هستند در این نقطه مشترکی. معمولا در حوزه علوم انسانی خیلی کم پیش میاد در یک مسئله مدل اسلام و مدل غرب با هم یکسان باشه. این جزء معدود موارده. اونجایی که میخوان قوت سنجی کنن یک حاکمیتی چقدر توان اقدام داره، ما در نگاه خودمون قاعدمون آیه 11 سوره مبارک رعد که شما ببین چقدر گروه مردمی پشتشه و اساسا خدا تغییر رو برای هیچ مردمی و قومی ایجاد نمی‌کنه مگر که خودشون براش اقدام کنن. همین رو غرب هم داره. اونجایی که میخوان جامعه شناسا، مخصوصا اونهایی که استراتژیستن در بعد جامعه، یعنی میخوان برایند استراتژیک بگیرن برای آینده نگری و ترسیم اینکه وضعیت فعلی به کجا منتج میشه، مخصوصا جایی مثل اتاق فکرها و اندیشکده هاشون، شاخصه اصلیشون سوشال موومنته، جنبش های اجتماعی. میگن برای این مسئله چقدر جنبش اجتماعی وجود داره، پس به همون نسبت قوت داره. این جزء معبود مواردیست که ما اشتراک داریم و یکسانی رو داریم میبینیم. از اونجایی که نظام جمهوری اسلامی اساسا با مردم شروع شد، با مردم حفظ شد، این یک مسئله بلا تعارفه. نظام در یک حالت دچار فروپاشی و برانداز میشه، اونم جاییه که مردم بکشن کنار. پس این حجم بالایی از ناامیدسازی که ما در مخصوصا 96 به این سو تو مسئله جنگ شناختی داریم میبینیم که خیلی از این موارد رو وقتی ما میگیریم بررسی میکنیم یا اساسا کذبه یا اگر واقعیت داره ضرب داره یک عدد بزرگی شده و اغراق نمایی جدی درش صورت گرفته. مع الاسف از این ور رسانه ملی ما تعطیله. این نقدی که کاملا وارده و ما جاهای مختلف از جمله در جمع مدیران مربوطه هم اینو اشاره کردیم. چرا شما نیستید هیچ وقت تو میدان؟ چرا از نوجوان ما تا بزرگترهای ما در هر مسئله‌ای که رخ میده باید روایت اول رو از اون ور بشنون همیشه؟ یا هیچی نمیگید، کلا سکوتید، یا وقتی هم حرف میزنید دیگه وقتی میگید که قاعده اولین بهترین رو از دست دادید. در بحث رسانه یه قاعده از اولین بهترین، یعنی اولین چیزی که به علامت سوال‌ها جواب بده حتی اگر دروغ باشه مقبول ترینه، چون داره به پرسشگری پاسخ میده. روایت‌های بعدی باید بیاد اولی رو نفی کنه، خودش رو تثبیت کنه، کارش خیلی سخت‌تره و عموما توی آحاد جامعه پذیرش نمیشه. ما این روایت اول رو مثلا پارسال از دست دادیم دیگه در قضیه فتنه که رخ داد. یعنی اگر همون موقع که این اتفاق افتاد بلا فاصله پدر این دختر، اون پزشکی که 8 سالگی عملش کرده بود، مدارک پزشکی و اون پزشکی که در توییتر اومد گفت که اثر ضربه باتوم روی سر امینی بوده و بعدا اومد تکذیب کرد و هیچ برخوردی هم باش نشد، از اینکه با این دروغ جامعه رو به هم ریخت. همون روز اول اگر اینها رو میآورد توی تلویزیون، روایت اول تولید میشد، ما مسئله پارسال رو نداشتیم. 4 ماه بعد این اتفاق افتاد. چه فایده ای داشت؟ تقریبا آذروده مسائل به شکل جدی فروکش کرده بود، اوجش آبان بود. حالا تازه اون موقع یک برنامه تلویزیونی تشکیل میشه، اینا رو میارن، فایده ای نداره. ببین میگن زمین سوخته. ما در واقع مبتنی بر موضوع رسانه است خیلی از جاها که دچار مسئله ایم و واقعیت ها بیان نمیشه، یعنی واقعیت به شکل دیگری است. خب رسانه ملی حالا تا بخواد به این خط برگرده که از تو 2 سال گذشته از زمانی که آقای جبلی اومده یه فرقایی رو داریم میبینیم، ولی هنوز تا نقطه آرمانی خیلی راه داره. اینجا قشر اصلی که در این فضا نقش محوری و کلیدی داره اون قشری است که جامعه بهش اعتماد داره، هم به لحاظ شأنیت و جایگاه، هم به لحاظ اعتماد با بدنه این نوجوان و جوان جامعه. و عملا ما اینجا وظیفه اصلی رو بر دوش معلمی در آموزش پرورش و اساتید در آموزش عالی می‌بینیم، که البته از اونجایی که آموزش پرورش هنوز نهال عقیدش خیلی محکم نشده، نقش معلم جدی‌تره و از اونجایی که معلم اثر عاطفیش بیشتره بر دانش آموز، در مباحث تربیتی بنیان بیشتری رو داره ایجاد می‌کنه. برای همین این مسئله حالا در ضمن اینکه خود معلم در هر شرایطی این شأنیت رو داره، اما تو شرایط فعلی مضاعف باید به این قضیه پرداخته بشه. جمله آخر رو عرض کنم و دیگه بیا مشخصا با این مواردی که مقدمتا عرض شد سراغ خود موضوع انتخابات. ما به استناد مطالب متعددی که خود نفرات اصلی غرب، تئوریسین‌های غربی که نه در حد یک کشور مثل آمریکا یا انگلیس، بلکه در حد سیستم‌های جهانی مثل سازمان ملل استراتژی نوشتند و کتاب تألیف کردند، وقتی بررسی می‌کنیم منم آمدانه هرچی آوردم مواردی رو آوردم که ترجمه فارسیش موجوده که اگر خواستید رجوع بفرمایید در اختیار باشه، اگر نه محتوایی که به زبان انگلیسی باشه بیش از این هاست. عملا میبینیم وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی میرسه در سال 57 1979 میلادی، هنوز 12 سال تا فروپاشی شوروی مونده. بزرگترین مشکل غرب اون موقع نظامات شر بود شوروی. اندیشمندان غرب اونجا میشن دو دسته. یک گروه کسانی هستن که سطح نگاهشون سطح نگاه تمدنیه، یعنی کلان بحث رو فراتر از یه دولت ملت ملی میبینن. یک گروه دیگه هستن سطح نگاهشون استراتژیکه، همون دولت ملت ها رو میبینن. اونهایی که در حد دولت ملت میدیدند که خیلی هاشون آدم معروفی هم مثل فرانسیس فوکویاما، مطلب نوشتن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن که مثلا زمانی که شوروی پاشید 1991 میشه، مطلب نوشتن که تمام شد، رقیب ما رفت و ما تا انتهای تاریخ دیگه کار دست خودمونه. این اصلا براش فرانسیس فوکویاما کتاب داره، پایان تاریخ، که اونجا داره مطرح میکنه که دیگه لیبرالیسم الالعبد الگوی برتر جهانه و بلا منازعه. ولی اونایی که نگاهشون تمدنی بود مثل ساموئل هانتینگتون که ملاحظه می‌فرمایید که چندین سال پیش فوت کرد، یکی از مهمترین یهودیانی که طرح‌های جهانی رو می‌نوشت، اینا وقتی انقلاب اسلامی شکل گرفت گفتم این مشکل میشه برای ما. اینا یک مبانی و الگوهایی رو در بُعد نظری و ملتی رو در میدان اقدام دارن که ما تا حالا با این نمونه از چالش مواجه نشدیم. بعضی از اینا اومدن بررسی تاریخی اسلام و ایران رو هم که انجام دادن گفتن اساسا اینا از زمانی که با هم تلفیق شدن، یعنی از زمانی که اسلام وارد ایران شد، به مدل بلا منازع تبدیل شدن، یا اشغال نشدن یا اگر اشغال شدن پسش زدن، و در واقع ایران همیشه در همین محل فعلی اگر هم تخریب شده ساخته شده، ولی غرب همیشه در یک فرآیند گریز از مرکز عقب نشینی کرده. یک زمانی غرب روم بود در نسبت با ایران، بعد غرب شد اروپا در نسبت با ایران، امروز میشه آمریکا در نسبت با ایران. ما همچنان تمدنمون تو همین نقطه است و از همینجا داره بس پیدا میکنه. این مطالب رو وقتی مطرح میکنن البته باید کتابها رو بخونید، خیلی با دغدغه و با نگرانیه، و در واقع دارن از جنبه این که چه بلایی ممکنه سر ما میاد تحلیل میکنن. آقای ساموئل هانتینگتون 1992 یعنی 31 سال پیش یک کتابی می‌نویسه به نام کلش آف سیویلیزیشن، اینجا به اسم برخورد تمدن‌ها ترجمه شد. بعداً حرف کلیش اینه، میگه 7 تا تمدن در دنیا امروز وجود داره، 7 تا تمدنی که پیشینه دارن. میشماره اینا رو، تمدن لیبرال‌ها که خودشون هم تمدن اسلام، تمدن کنفوسیوس، تمدن آفریقا، تمدن اروپای شرقی، آمریکای لاتین، و میگه از این 7 تا تمدن 5 تاش هیچ الگویی برای ادامه حیات خودش و جهان نداره. از این 7 تا 2 تا الگو داریم، یکی ما لیبرال هاییم که فعلا غرب اروپا و آمریکای شمالیم، یکی تمدن اسلامه که به واسطه جمهوری اسلامی ایران الگوی حکمرانی ارائه کرده. بین ما دوتا هر کس پیروز بشه 5 تمدن دیگه میان به سمتش. 1992 این حرف وقتی تو خود ایران ترجمه شد، کسانی که اون موقع رشته های حالا شاخص اون زمان در این زمینه ها میشد مثلا علوم سیاسی، هنوز خیلی بحث مدیریتی هم موقع باب نبود، کسی که علوم سیاسی بودن و مواردی از این دست، در خود ایران باور نمی کردن. یعنی یک عدم شناختی ما از همون اول انقلاب تا الان نساد مبانی پای انقلاب داشتیم و داریم. اما امروز وقتی که شما می بینید از روسیه اثر می پذیره رسما در اسنادی که تدوین می کنن، مثلا رفرنس بدم، استراتژی امنیت ملی روسیه نسخه سال 2015، وقتی که روسیه میخواد در این استراتژی امنیت ملی که امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و همه اینا رو مطرح کرده، راهکار داده، راهبرداشو گفته، وقتی به حوزه امنیت اقتصادی میرسه، من یه امتحان کردم تو جمع دوستان اقتصاددان، ترجمهش رو دادم، نگفتم که این چیه، خوندم گفتم این چیه، میگن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. دقیقاً سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رفته تا اثرات استراتژی امنیت ملی روسیه در بخش اقتصادی. سیاست های امنیت فرهنگی که از دهه 70 آقا فرمودن اینجا قشنگ داره دیده میشه. اگر میبینید روسیه به ایران نزدیک شده، در یک بد تحلیلی بعضیا میگن پوتین شیعه شده یا مواردی از این، نه، مسائل حاکمیتیش داره با این راهکارا حل میشه. و ما تأسفمون اینه که انقدری که این الگوها بیرون از ایران داره جواب میده، اینجا جواب نمیده. حتی من کتاب بهتون رفرنس بدم الان جستجو کنید میبینید، یه جلد قرمز سفید داره، اقتصاد مقاومتی در آمریکا، که خودشون در نسخه های اقتصادی سال 2008 به بعد چقدر از این سیاست 24 گانه استفاده کردن. و البته عرض خواهم کرد در انتها که چرا توی ایران اونجور که باید اینها اجرا نشد. یا برای سایر موارد، حالا دیگه صرفا عناوین رو ملاحظه بفرمایید، مثلا کتاب اول سمت چپ جنگ جهانی چهارم که سال 1371 اینجا ترجمه میشه، 31 سال پیش، کتابی هست که الکساندر دومارانش اون زمان رئیس سرویس اطلاعاتی فرانسه بود و مشاور رونالد ریگان بود، یعنی صرفا آدم امنیتی اطلاعاتی نبود، یک آدم تراز بود تو تحلیل تمدنی، انقدر که رئیس جمهور آمریکای اون زمان میومد از این فرد مشورت میگرفت و برمیگشت. در کتاب جنگ جهانی چهارم که الان شاید خود اسمش سوال برانگیز باشه، چرا جنگ جهانی چهارم؟ غرب به این 45 سالی که ما بهش میگیم دوره جنگ سرد میگه جنگ جهانی سوم. کولد وار رو هم استفاده میکنن جنگ جهانی سوم، ولی معمولا در متون رسمیشون بهش میگن جنگ جهانی سوم. این کتاب قبل از فروپاشی شوروی نوشته شده، جنگ جهانی چهارم، و حرف اصلیش توی این کتاب اینه، میگه این تمدنی که در ایران تشکیل شد چون مسئله منجی رو داره، از این جنبه برای دنیا میتونه الهام بخش بشه، لذا ایرانی ها میتونن نهایتاً بر تمدن ما غلبه پیدا کنن. این صراحت متنی که الکساندر دوماراش در این کتاب داره. یه کتاب نظم جهانی که هنری کیسینجر که مدتی پیش فوت کرد قبلا نوشته، تمدن‌ها رو بررسی کرده، به ایران که رسیده رسماً قفل کرده و نهایتاً اینجوری نقل به مضمون داره، میگه که من راهکاری برای ایران ندارم بعدی که نسل‌های بعد از ما بیاد اندیشه کنه، ما فقط میتونیم ایران رو معطل کنیم با مانع ایجاد کرده. 21 درس برای قرن 21 یوال نو هراری که مشاور رئیس اجلاس داووس هست و اساساً یوال نو هراری زاده اراضی اشغالیه، استاد دانشگاه اورشلیم، و در این کتاب وقتی به تمدن اسلام میرسه که در قرن 21 اسلام چیکار میکنه، اصلاً اسمی از ایران نمیاره، یعنی اصلاً جمهوری اسلامی است، نماینده اسلام رو گرفته داعش در این کتاب، چون اگر به ایران برسه حالا باید به این بپردازه که ایران سر خود من اسرائیلی چی آورده و چه اتفاقی خواهد افتاد، اصلا ترجیح گرفته که نبینه و رد شده. یعنی کلا در یک کتاب قطور که تقریبا 400-500 صفحه حجم میشه اسمی از ایران نیست، اونم از طرف اسرائیل که مهمترین دشمنیش رو با ایران داره تعریف میکنه. فقط به سمت غرب نیست، کتابی که پایین ملاحظه میفرمایید بیداری بزرگ برای بازتنظیم، در برابر بازتنظیم بزرگ، مشاور عالی پوتین آیه الکساندر دوگین اینو نوشته. دوگین برای تألیف این کتاب 5-6 سال مطالعه میدانی کرد. زمانی که شهید طالب‌زاده در قید حیات بودن در همایش افق نو، یک بار این فرد دعوت کرد، اولین بار اومد اینجا توی همین شهر قم، اومد با آیت الله میرباقری صحبت کرد. نگاه اسلام رو و تمدن اسلام رو وقتی که شنید، این شد مبنای فکر کردن‌های اولیه این استراتژیست مهم شرق. بعدن رفت اربعین رو از نزدیک دید و وضعیت اونجا رو، مصاحبهش هست اگر جستجو کنید، الکساندر دوگین تو آپارات کلیپش هست و اونجا داره توضیح میده، میگه من دجال رو دیده بودم تو دنیا، صراحتا میگه دجال آمریکاست. این ادبیات یه آدم شرقیه، نه ادبیات ما به عنوان مسلمان، ولی نمیدونستم منجی کجاست. حالا خودش هم یک مسیحی ارتدوکسه و میگه من منجی رو پیدا کردم، در کانونیت ایران امکان این که منجی بخواد برای جهان معرفی بشه وجود داره. و بعدا این کتاب رو مینویسه که به واسطه نشر همین کتاب دخترش داریا دوگین پارسال ترور شد توسط موساد، چون دخترش همین کتاب رو تدریس میکرد توی دانشگاه. حالا بعضی هم میگن قبول دوگین ترور شه دخترش سوار ماشین شد، بعضی هم میگن هدف خود دخترش بود که روحی دوگین بخواد به هم بریزه. تحلیل ها رو کار نداره، ولی اتفاقی که افتاد این بود. نهایتا موقعیت ما الان تو این وضعیت اینه، یعنی ما یک خودشناسی می‌خواستیم ولو مجمل، که بعد بدونیم در نسبت با این کلیه رویدادهای ما از جمله مسئله مهم انتخابات چه جایگاهی داره. این مسئله صرفا سیاسی موقت یک روزه که میریم یک رأی میدیم تمام میشه میره، اگر ببینیمش واقعا داریم اثر نهایی رو از بین میبریم. امروز دو تا الگو برای دنیا مطرحه، یک الگو از سمت جریان غربیه که اسم خاصش نیو ورلد اوردر، نظم نوین جهانی. این نظم نوین جهانی که در فارسی ترجمه شده یه اصطلاح تخصصیه، یه اصطلاح عام نیست، در واقع در یک اصطلاح عام میگیم یه نظم جدید داره بر جهان حاکم میشه، این نظم جدید بر جهان چه چیزیه، چه اتفاقی میفته. دو تا الگو وجود داره، یکی الگوی نیو ورلد اوردر از سمت جنه یهودی غربی است، یکی الگوی تمدن نوین اسلامی است از سمت ما. شما این کلید واژه تمدن نوین اسلامی را از پیش از انقلاب میبینید تا خط سیر در بیانیه گام دوم سال 97 تا همین امروز. نه خب مسئله منجی که در نگاه ما به مهدویت برمیگرده، کما که در خود مسیحیت ارتدوکس به بازگشت مسیح برمیگرده. نه اون بحث زمینه سازی و سازوکار و نوع، ببینید جامعه، حالا این یه بحث میشه یه مقدار فراتر میره، من نمیخوام خیلی خارج بشم از محور اصلی صحبت، ولی اصلا الان جامعه اربعینی، اقتصاد اربعینی به شدت دارن روی این مطالعه میکنن و حتی جالبه که این جزء نقاطی است که مطالعه میکنن ولی اجازه نمیدن مقالات آیسایش منتشر شه. یعنی کسانی که تو دنیا میان مطالعه میکنن به نتیجه میرسن، بعدن که میرن، الان مرسوم اینه در دنیا که بعد خروجی رو اول مقاله کنن بشه مقاله آیسای، بعد مثلا کتاب شه، کتاب مثلا انتشار توی این زمینهای جامعه شناسی علوم انسانی، انتشارات مهم اشپرینگر، راتلج، معمولا کمبریج، دانشگاه هاروارد، اینا ناشرهای اصلی هست. بیداری بزرگ در برابر بازتنظیم بزرگ. بیداری بزرگ عنوانیه که دوگین قرار داده، Great Awakening. در برابر بازتنظیم بزرگ اصطلاحیست که تمدن مقابل میگی، Great Reset. اونا میگن ما دنیا رو باید یه گریت ریسیت کنیم، یه ریسیت بشه از اول چیزی که ما میخواییم بشه. چجوری میشه؟ از طریق نیو ورلد اوردر. این بار دوگین تو این کتاب تحلیل میکنه که امکان نداره، تا تمدن اسلام وجود داره شما این کار رو نمیتونید بکنید. تو این کتاب اگر احیانا تهیه کردید، حرف اصلی دوگین صفحه 93 و 94 این نسخه فارسیه که دقیقا داره میگه یه جهان اسلام جلوی شما میایسته، اجازه نمیده که شما به این سمت بیایید. خب با این نگاه اگر بنده بیام حالا به سوالات و شبهات پرتکرار مسئله انتخابات پاسخ بدم، من اینجور جنبندی میکنم. پس الان تا الان توی یک جمله بخوام آن چیزی که خدمت شما عرض شد و بیشترم چون زمان کم بود سعی کردم اسناد نشون بدم، یعنی در واقع ارجاع میدم به مطالعه اسناد چون فرصت نیست. اگر زمان بیشتری بود میشد قسمت های مهم رو بیارم خدمتون عرض کنم. ما در واقع در یک جمله تشکیل حاکمیتی که از سال 57 صورت گرفته، نگاهش یک دولت ملت ملی مدرن نیست، بلکه نگاهش یک حاکمیت مبتنی بر مبانی توحیدی و اسلامی است که الگوی تمدنی داره ارائه میکنه. این تعویل بنده نیست، این تصریحی است که در دو تا منبعی که معرفی کردم، کتاب ولایت فقیه و طرح کلی اندیشه اسلامی، ضمن این که بیان شده حتی توسط بقیه بزرگان و اندیشمندان ما هم قبل و بعد از انقلاب، همون اوایل بیان شده، هم شهید بهشتین اشاره رو داره، هم شهید مطهری اشاره رو داره. و این یه موضوعی است که متاسفانه از دهه 70 بعد آرام آرام ادبیاتش آمدانه در کشور حذف شد. یعنی ببینید امام تبدیل شد به مقام معظم رهبری. امام یک مفهوم مشخصی تو جایگاه تمدنی، مسئله امام و مأمومی که قرآن داره مطرح میکنه، طاغوت مبتنی بر آیت الکرسیه. زمانی که مسئله اولیاء الله از این سمت و اولیاء و طاغوت از اون سمت مطرح میشه، در واقع نه اینکه ما یه حرفی زدیم که بخوایم به قدرت برسیم، یک مبانی وجود داشته، این مبانی داره تلاش میشه براش که این مبانی میخواد روی زمین آرام آرام محقق بشه. مستضعف در قرآن که یک مفهوم عمیقه، این رو با یک فرد عقب مانده اومدیم یکسان گرفتیم، بعد اسمش رو گذاشتیم قشر آسیب پذیر. در صورتی که مستضعف اصلا معنایش این میشه که گروهی که تلاش میشه ضعیف نگهش دارن. حالا این گروه امروز به قوت رسیده، جوری که تعیین کننده معادلاته. در مستضعف بودن یعنی که تلاش میکنن بازم برای ما مانع ایجاد بکنن، شکی نیست. ولی وقتی میگیم قشر آسیب پذیر، یه جور خود تحقیری و خود سرزنشی درش وجود داره. و امت شد شهروند، دول استکباری تبدیل شد به ابرقدرت ها. ادبیاتی که آرام آرام، ادبیات قرآنی که امام خمینی باش زمین سازی کرده بود، مردم به لحاظ اون مبانی اعتقادی پذیرفته بودن و پای کارش ایستاده بودن، کجا میتونه این جریان اجتماعی عقب نشینی کنه؟ جایی که اول از همه مفاهیم اجتماعیش رو ازش بگیرید. لذا برگرداندن این مفاهیم به شدت مهمه. حالا معلوم میشه چرا مواردی مثل سند بی سی سعیشون برای اینه که ادبیات جهاد و شهادت و اینا رو تو کتابای درسی حذف کنن، چون این نقطه تمدنی رو دقیقاً دارن میزنن. یعنی از ابتدا جنگ ما تمدنی بود، دشمن هم با ما تمدنی میجنگید. اگر که رسانه دست ما بود امکان نداشت به 8 سال دفاع مقدس چیزی غیر از جنگ جهانی اطلاق بشه، چون شما این سمت خودتون بودید به تنهایی و تنها حامی که این حامی معنوی نباشه، یه ذره اونورتر از معنوی یه کار بکنه، فقط حافظ اسد بود، پدر همین بشار اسد که موشک اسکاد بی و اسکاد سی میداد به ایران از اواسط دفاع مقدس. هیچ کشور دیگه نبود که عملا کاری بکنه. اون سمت میراژ فرانسوی به عنوان جنگنده بود، تانکای T-72 شوروی بود، سیستم مخابراتی حزب بس مال آمریکا و ایتالیا بود، تسلیحاتش از یه جای دیگه می اومد، از سپاه العروبه اون زمان حسنی مبارک تو اسرا بودن. یعنی عدد چند ده کشور، هم تجهیزات هم نیرو انسانی، و ما در نظر نگرفتیم که جلوی دنیا ایستادیم. همه تمام یک جنگ تمدنی برای یک تمدنه، نه برای یک کشور. اگر همین وقتی خواستن عراق رو سال 2003 اشغال بکنن، آمریکا و استرالیا و انگلیس، این سه تا ائتلاف اصلی زیر ناتو اومدن، 21 روز هم بیشتر طول نکشید کلش و تا بغداد اشغال شد. پس در واقع ما نگاهمون این نگاه تمدنیه. حالا در این نگاه تمدنی، انتخابات در کانون این تمدن که جمهوری اسلامی ایرانه چه اثری رو داره؟ ما وارد هر الگویی از حکمرانی بشیم، یعنی الان فارغ از اینکه الگوی ماست، الگوی غرب یا الگوی شرق، هر الگویی برای حکمرانی در 4 تا سطح حرف داره، یعنی باید داشته باشه، وگرنه الگوی حکمرانی نیست. سطح اولش جهان بینیشه، یعنی باید تعیین بکنه هر موضوعی رو چجوری میبینه، تحلیل میکنه. مثال عرض کنم، ما وقتی مثلا به مسئله اقتصاد میرسیم، معیشت مردم، هیچ الگویی برای حکمرانی نمیتونه بگه من برای معیشت مردم توجهی قائل نیستم، چون دیگه نمیتونه الگوی حکمرانی باشه. غرب یعنی لیبرالیسم وقتی به معیشت میرسه میگه که من کار رو میدم دست حاکمیت شرکتی، کوپریشن ها، و طبقه ابر سرمایه دار رو ایجاد میکنم، خروجش میشه کپیتالیسم، بقیه جامعه دارن برای سود این کار میکنن. خب چندین دهه جواب میده، شرکت های بزرگ چند ملیتی تشکیل میشن، ولی از سال 2008 که سقوط اقتصادی غرب ایجاد میشه، در خود آمریکا جنبش VR 99%، ما 99%ایم، جنبش اشغال وال استریت، نسامی رو جستجو کنید، فیلماش تو یوتیوب هست و تو آپارات هم بعضن هست. علیه همین وضعیته که یعنی چی؟ شما 1%ید، ما 99%ایم، بعد ما 99% در شما 1% داریم کار میکنیم. جواب نداد، ولی بالاخره این راهکاری بود که لیبرالیسم برای معیشت میگفت. شرق چی میگفت در مارکسیسم؟ میگفت همه با هم برابر، هیچ کی مالکیت نداره، خونه ها همه اجاره ایه، همه کارها تقریبا از نظر درآمدی همرده، همه یک نوع خود رو سوار میشن، فقط یک گروه محدودی که در حاکمیت بودن اونا وضعیت متمولی داشتن، بقیه جامعه یکسانسازی کامل، زندگی اشتراکی. مدل ما در بحث معیشت تو جهان بینی میگه همون جوری که آب تو زمین کشاورزی باید به همه قسمت ها برسه تا همه بذرها و نهال ها رشد بکنند، مسئله خدمات اقتصادی از جمله خود سازوکار گردش پول هم باید به همین نسبت دست همه برسه. عدالت اقتصادی باید شکل بگیره، سهم هر کسی هر چقدر هست باید بهش داده بشه. ادبیات شما در نگاه امام خمینی میبینید که دقیقا همون اول انقلاب این جملهشون معروفه، پول نباید کار کند، یعنی مسئله کاری که بانک ها رقم میزنن. ادامه اگه دادید آخرش چشم عرض میکنم. این موارد رو ما اینجا داریم. خب پس در واقع نگاه درستیه، یعنی بعد ما حدود داریم. ضمناً یه نقطه مترقی ما نسبت به غرب و شرق اینه، در غرب و شرق فقط نتیجه گران، یعنی میگن نتیجه مهمه، لذا خود به خود روی کردش که میره به سمت توجیه وسیله به خاطر تحقق هدف، همون ماکیاولیسم. ولی ما فرایند هم برامون مهمه، یعنی میگیم تحقق نتیجه از مسیری که صحیحه. لذا بانکداری نه قبول نداریم چون ربویه. این رو حضرت آقا سال 90 صراحتن در سال در 16 شهریور 90 فکر میکنم دیدار با خبرگان رهبری تصریح کردن، خطاب به خبرگان که خودشون اجتهاد دارن، گفتم برید قم کرسی آزاداندیشی فقهی بذارید مسئله بانکداری رو حل کنید. و از اونجا بعد دیگه مراجع تصریح کردن که اصلا الگوی فعلی نظام بانکی ما ربوی است. دیگه کار به جایی رسید که در یکی از مطالب امام جامعه این موضوع بنگاهداری بانک ها رو ایشون صراحتا گفتن، تاکید کردن و جملهشون اونجا اینه، گفتن بانک ها غلط میکنن که بنگاهداری میکنن. همین جمله یه مدت پیش بنر شده بود تو میدان ولیعصر تهران. حالا چرا عملی نمیشه؟ جلوتر این رو عرض میکنم رو همین هرم، یعنی ما گیرمون کجاست و اینجا انتخابات چه نقشی پیدا میکنه. لایه بعدی لایه تصمیم سازیه. میگید خب من به عنوان یه الگو نسبتم رو تو جهان بینی با همه مسائل مشخص کردم، حالا باید بیام با این تصمیم سازی کنم با حرف درمانی که اتفاقی تو جامعه نمیفته، باید به تصمیم تبدیل شه. میشه لایه استراتژی تصمیم سازی. جهان بینی قرب و
شرق شما فهمیدید در مورد اقتصاد، حالا اقتصاد ما رو هم فرمود جهان بینی. این مالیات دقیقاً از قرب و شرق اومده.
بله
ما خمس و زکات رو
دقیقا
جایگزین کردم تو همین نظامی که الان ما هستیم که 5 سال داره میگذره، مالیات داره تو وجه این کشور
خرج میشه. این چه ارزو کنم چشم دقیقا همین جز جوابش تو همین صفحه است. لایه دوم جایی که شما جهانبینی رو به تصمیم تبدیل میکنید. ما تا اینجا هم خوبیم، یعنی مثلا شما بگید همین آموزش پرورش که شما در بطن کارید و بهتر از هر کسی میدونید اشکالاتش رو، اگر یک بار اون سند تحول بنیادین آموزش پرورش رو مطالعه کنید که حدودش از 70 صفحه است، بعد با آموزش پرورش فعلی بسنجید کاملا تفاوت مشخصه. یعنی تصمیم سازی هم شده. ما چنین چیزی رو برای حوزه‌های مختلف داریم، برای حوزه غذا، کشاورزی، برای بحث اقتصاد که اصلا دیگه تا سیاست گذاری اومده پایین، یعنی دیگه رسیده به لایه اجرا که همون سیاست 24 گانه اقتصاد مقاومتیه. در حوزه‌های مختلف ما تصمیم سازی های خوبی هم داریم، خیلی از اینا تا به قوانین هم رسیدن. همین الان مسئله فرهنگی کشور خصوصا در بحث پوشش از دی 84 قوانین داره، 300 تا وظیفه برای 27 تا دستگاه تو کشور دیده شده و از این 27 تا دستگاه 25 تاش ایجابیه، رأسش صدا و سیماست. بعد معاونت زنان ریاست جمهوری، آموزش پرورش، آموزش عالی، وزارت بهداشت، همه اینا سازوکار دارن. دو تاش سلبیه، نیروی انتظامی و قوه قضاییه. اون دو تا خود ذات دستگاهشون سلبیه. اون 25 تا ایجابی کارو کلا ول کردن. در حالی که هر سال هم دارن بودجهشو میگیرن. یعنی تا قوانین هم خیلی از جاها خوبه. ما کمتر مشکلاتمون به خاطر خلع قانونه، عموما به خاطر عدم اجرای قانونه. لایه سوم لایه تاکتیکه. اصطلاحا میشه لایه مدیریت. یعنی جایی که یک فردی توی یک جایگاهی اون مدیر قرار میگیره، تصمیمات بالادستی رو باید بفهمه، بیاره در سیستم خودش با اون امکاناتی که در اختیارشه اجرا کنه. و برای اجرا کردن این سری منابعی میخواد که میشه لایه چهارم تکنیک، نیرو انسانی، پول، زمان، تجهیزات و غیره. تمام مسائلی که ما تا الان در کشور اون بخشی رو که رسیدیم البته مطالعه کنیم، چون قاعدتا ظرفیت ما این نیست که بخوایم همه رو مطالعه کنیم، اون بخشی رو که مطالعه کردیم البته کلان بوده، با اساتید مختلف دانشگاهی و حوزوی در حوزه‌های مختلف تخصصی خودشون بوده و گفتیم لطفاً توی نظام مسائل وقتی که به دست میارید بگید تو آسیب شناسی اشکال کجاست. مثلا نکته که فرمودن چرا به جای مالیات غربی ما خمس و زکات خودمون رو نداریم، چرا انفالی که مال مردمه داره فروخته میشه به یک سری گروه‌های محدود و در واقع داره روندی بر خلاف موضوع
ببخشید مرحله اجرا که مانع می‌کنه امکان داره که مثلا مسائلی هم در نظر گرفته بشه، یکی از مانع‌ها.
مگه ما میتونیم مصلحتی بالاتر از مصلحت اسلام داشته باشیم؟
شاید اونایی که مجری هستن باید اجرا کنن، یه سری مسائلی رو در نظر بگیرن برای جامعه، یکی از موانعش رو میشه.
این شکلی نیست واقعا، چون اصلا اگر همچین فرایندی باشه اصلا بالادست یه توقفی بهش میده که فعلا جاش نیست. وقتی میاد میشه قانون، مدیر در جای ببینید یه فرد مدیر یک انسانه، این انسان در خارج از جایگاه حقوقیش، یعنی تو بعد حقیقی خودش تفکر داره، تخصص داره، حتما نکاتی رو داره، میتونه اینا رو با مکاتبه با روشایی که تو سیستم دیده شده مطرح کنه. اما نمیشه یه مدیر بیاد تو جایگاه مدیریت بگه خب من صلاح هم میکنه اجرا نمیکنه، دیگه سنگ به سنگ بند نمیشه دیگه، کار به هم میخوره. اما واقعا این شکلی هم نیست. یک بخشی از این نقائص در لایه مدیریت بابت عدم فهم مسائل بالادستیه که برمیگرده به اینکه حالا انتصابات یه جایی سلیقه‌ایه، یه جاهای حزبیه، یه جاهای منافع جریانی داره دیده میشه. یه بخش دیگه ایش برمیگرده به اینکه اون فردی که تو اون جایگاه قرار گرفته حتی اگر فردن هم خیلی آدم خوبیه برای اون جایگاه مناسب نیست، یعنی به درد این کار نمیخوره. دلیل نمیشه اگه مثلا بنده فرض کنم تو حوزه پژوهشی خوبم، پس یه جایی میتونم کار مدیریتی و اجرایی خوبی هم انجام بدم. من برای این کار خوبم. نباید یک جای دیگه‌ای قرار بدن که شایستگیش رو ندارم و دارم جای یک فردی که صلاحیت اونجا رو داره رو اشغال میکنم عملا. یعنی کج انتصابات هایی که کج و غیر علمی داره صورت میگیره به حسب شایسته سالاری نیست. و بدون تعارف یه بخشی هم ما تو لایه مدیران مسئله نفوذ رو داریم. ما وقتی خط مسئله نفوذ رو مطالعه میکنیم از اول انقلاب تا همین الان از بالاترین لایه ها بوده تا پایین‌ترین لایه‌ها و همیشه برای این قضیه تلاش جدی شده. من اینو تأکید میکنم بعضن گروهی هستن حالا یا سهوًا یا عمدن، عموماً سهوًا و اثر دلسوزی برای نظام مسئله نفوذ رو انکار میکنن. این کمک و خدمت به نظام و مردم نیست. این سرپوش گذاشتن روی یک موضوعی که خروجیش رو مردم کف جامعه تو عرصه اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، رسانه و حوزه‌های دیگه دارن می‌بینن. اگر ما این موضوع رو بخوایم نفی بکنیم خود به خود داریم اینو پاس میدیم به لایه‌های بالاتر. یعنی اگر مدیر خوبه و نفوذی نیست پس تصمیم مشکل داره، بالاتر ایدئولوژی مشکل داره. این اصلا کمک نیست. و وقتی شما یه آسیبی وجود داره نمیبینیدش بهش فرصت میدید بیشتر رشد کنه. اتفاقا از اول انقلاب نگاه کنید رئیس جمهور، تازه اون زمانی که رئیس جمهور فرمانده کل قوا بود، یعنی جایگاه از رئیس جمهور امروز بالاتر، بنی صدر نفوذی بود، قائم مقام رهبری نفوذی بود، منتظری و یک سری از فتنه‌ها اصلا زیر مجموعه خود منتظری بود. میایم در ادامه مثلا شما دهه 70 مگه در مورد کسی مثل هاشمی رفسنجانی میتونستید صحبت کنید؟ کسانی که اون موقع همچین مطالبی رو مطرح میکردن و هشدار میدادند برخوردای سنگینی باشون میشد بعضا از خود مردم جریان انقلاب. خروجیش میشه به این که میشه لیدر فتنه 88، اسمش تو سند اندیشکده بروکینگز آمریکا اومده. یه سندی هست به نام ویچ پچ تو پرشیا، کدام راه به ایران. این سند چند روز قبل از انتخابات 22 خرداد 88 تدوین شده و گفته در این سند اسم آورده که علی اکبر هاشمی رفسنجانی این طرح‌ها رو تو ایران میبره جلو. اتفاقی آمریکا این رو نوشته یا بستن باهاش و سندش رو منتشر کردن. و دقیقاً شما با اینکه این سند قبل از انتخابات وقتی مطالعه می‌کنید با اتفاقات 8 سال بعد 8 ماه بعد از انتخابات منطبقه. ایشون کجا بوده؟ سالها رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده. یعنی ببینید مصلحت با چه دیدگاهی داشته بسته می‌شده، جایی که هماهنگی ستا قوه دستشه. تا همین الان ما همین مسئله رو داریم در مجلس، داریم کسانی که در وصل نمایندگی تقنین رو، چه رأی دادن رو، چه رأی ندادن رو، چه ممتنع بودن رو به حساب منافع شخصی می‌بندن نه نگاه مردم. در دولت‌ها هست، حالا یه دولتی کمتر یه دولتی بیشتره. ما لایه مدیریت رو و ناکارآمدی مدیریت رو نمیتونیم نفی بکنیم. یعنی من باز مجددا تاکید میکنم این کمک نیست به کشور و به مردم. دیدنش مهمه. ارجاع بدم و عرضم رو خاتمه بدم. یه ارجاع میدم به سخنرانی حضرت آقا 20 اسفند 94، 8 سال پیش. 20 اسفند 94 دیدار با خبرگان رهبری. ایشون دقیقاً دارن مسئله نفوذ رو تبیین میکنن. خیلی ادبیاتشون تکان دهنده است، کمتر ایشون با این لحن صحبت میکنن. فیلمش رو ببینید اگر خواستید ببینید از سایت leader.ir. ایشون اینجوری میگن، میگن که من اطلاع دارم که دشمن در مسئله نفوذ خیلی جدی داره تلاش میکنه. حالا من عوامانه میگم ببخشید، کری خوندن این شکلی خیلی از ایشون کم تو سخنرانیاشون هست تو فضای داخل نسبت به بیرون. چرا برای دشمن، ولی به داخل کمه. بعد میگن که این که من میگم احتمال نیست، اطلاعه. من از چیزهایی مطلعم که خواص نمیدونن، از چیزهایی مطلعم که مردم نمیدونند. دوباره تاکید میکنم من اطلاع دارم دشمن به دنبال مسئله نفوذه. بعد اینجا میگن، میگن این نفوذ، بعد حتی باز میکنن یه پرانتز میذارم، میگن فکر نکنید این مسئله نفوذ بحث کودتا و ایناستا، جمهوری اسلامی از این موارد گذشته. این نفوذ دو وجه داره. وجه اول مسئولین، جملهشون اینجا اینه، دقیقا دارن لایه مدیریت رو میگن. میگن اطلاع دارن دشمن به دنبال اینه در مسئله نفوذ کاری بکنه مسئولین ما در هر جایگاهی همون تصمیمی رو بگیرن که اگر آمریکایی‌ها اینجا بودن اون تصمیم رو میگرفتن. جمله سنگین‌تر از این. من امتحان کردم در بعضی از جلساتی که یه سری از دوستان دفاع چشم‌بسته دارن، حسن نیت دارن، ولی همین دفاع چشم‌بسته که گفتم آسیبه و مسائل رو پنهان میکنن، توی جلسات این چنینی وقتی من این جمله رو میگم چنان حجمه ای صورت میگیره، کشور رو زیر سوال میبری پس چجوری اومده جلو. بعد من تهش میگم که حضرت آقا 20 اسفند 94، نمیدونن که حتی آقا همچین جمله ای داره. و در واقع ما خیلی از اوقات ناظر به این که این لایه رو دست کم میگیریم ضربه میخوریم. حالا نقش انتخابات اینجا اهمیتش بله هست، ولی همش که نیست. یعنی یه جاهایی واقعا، یه جایی واقعا بحث مدیریت منفیه. مسئله اینجاست، مثلا من نمونه بهتون بگم، مثلا همین قضیه مهسا امینی که توضیح دادم، دست شورای 6 نفره طبق قانون اساسی. نه دیگه، قانونو که مجلس تصویب میکنه. قانون اساسی رو ببینید، اینا مواردی که فقط به ما گفته شده. یک بار ما نرفتیم قانون اساسی رو بخونیم، چون اتفاقی که در کشور میفته با چیزی که ما بهمون القا شده متفاوته. من مثال براتون بزنم، رئیس جمهور رو کی انتخاب میکنه؟ ولی کی باید امضا کنه؟ آیا این که حضرت آقا تنفیذ میکنه یعنی ایشون منصوب کرد؟ در هر کشوری مناسب حساس و کلان رو عالی ترین فرد امضا میکنه، همیشه همینطوره. تو یه سازمان هم همینطوره، یه انتصابی صورت میگیره برای اینکه رسمیت شدن و به جریان افتادن باید امضای بالاترین سطح بیاد پاش. این که اصلا روال بوروکراسیه. مسئله اینجاست، یه کس دیگه انتخاب میکنه، ایشون باید امضا کنه. حتما اون 5 تا اصل رهبری رو بخونید. هیته‌ای که ما تو ذهنمون از قدرت رهبری با اونی که تو قانون اومده متفاوته. یعنی اگر اونی که ما فکر میکنیم اقدامش متناظر از صورت بگیره، بعد یه میگن ایشون دیکتاتور معاونه داره ورود میکنه به جایی که اجازه نداره. یه بار قانون اساسی حداقل این چند تا بند مربوط به رهبری ریاست جمهوری اینا رو مطالعه کنیم. 45 سال با این قانون میریم جلو. حتی یه بار یه رفراندوم قانون اساسی داشتیم. بعدم یکی از اشکالات چرا قانون اساسی در مدارس تدریس نمیشه؟ فقط کسی که حقوق بخونه تو دانشگاه قانون اساسی رو میخونه. برای همینه که میبینید حقوقدان‌ها از این حرفا نمیزنن. یعنی شما حقوقدان نمیبینید بیاد مطرح کنه که چرا اختیارات رهبری زیاده. چون اول از همه به خودش برمیگرده که درس قانون اساسی رو چجوری پاس کردی. حقوقدان از این حرفا نمیزنن. حتی اونایی که مغایرت دارن، اسم بیارم مثل آقای محسن برهانی از اساتید حقوق دانشگاه تهران دیگه، از پارسال تا الان کلا همه چیز داره میزنه به هم، با فتنه همراهی کرده، ولی دم به ولایت حرف نمیزنه، چون میدونه که از حیطه قانونی بیرون نزده. این حرفا معمولا مال کسانی که مثل ماهایی که نرفتیم بخوایم مطالعه بکنیم و فقط شنیدیم. خب من اگه اجازه بدید چند تا سوال پرتکراری که جاهای مختلف مثلا تو جمعای دانشجویی بیشتر در بحث انتخابات مواجه شدیم رو سریع بخونم، هر کدوم یه پاسخ بدم. خیلی از جاها اگر بعضی از مدیران میدونن یه چیزی به نفعه، میدونن درسته، الان کیه در مسئولین فرهنگی مخصوصا که ندونن مسئله حجاب در وضعیت فعلی حکم حرام شرعی حرام سیاسی داره، چرا پاکار وای نمیسن نکنه تو انتخابات رأیمون بریزه، مثلا نکنه مورد هجم قرار بگیریم؟ یعنی میدونن عمل نمیکنن. اصلا هم اینطور نیست که بگیم پس طولای مدیریت قفل کردیم. الان الهی‌شکر توی این فضای جدید انتخاباتی یه اتفاق برای اولین بار داره میفته. یه سری جوانهای مستقل تحصیل کرده حوزوی و دانشگاهی تو شهرهای مختلف اومدن نامزد شدن. برخیاشونی که ما از قبل از سالیان پیش میشناختیم کاملا نگاهشون تمدنیه، در تخصص خودشون راهبرد دارن، سند نوشتن، جلسات مستشاری حتی با دستگاه داشتن، این فضای حکمرانی رو میشناسن.
که
من آدم خوب رو انتخاب کنم یا جلو بتونه
کار پیش ببره. ما در توی دولت
قبلی
مجلس شعارمون این بود که ما دولت انقلابی اومد روی کار، مجلس انقلابی اومد روی کار. اما که من موقع گفتم شعار غلطه، اما چیزی رو ندیدیم واقعا. همین بحث فتنه و حجاب، مجلس هیچ کاری رو انجام نداد. هرچه حتی وزیر رو مجلس سخنرانی کرد، اومدن زیارش رو زدن به عنوان استیصال و نمیدونم سوال از فلان زبی فلان وزیر که چرا این صحبت رو انجام داده.
ببخشید نظرم فقط که اجازه بدید این سوالات پرتکرار انتخابات اونجا این بحث رو این دیده، این سوالات پرتکرار انتخابات و ممالکه که ما تو مدارس بتونیم برای بچه ها بگیم
عرض میکنم چشم، ولی من جواب اینا خدمت شما عرض میکنم. این راه
عمومیت داره تا اینا اینجا ببخشید
من این رو خدمت شما عرض میکنم. 6 7 سوال از همه مهمتره که من در حین این مطالب دو تاش رو گفتم. وقتی شروع می‌کنیم اولیش همینه، میگن که مسئله انتخابات بر شرط حکمرانی اثر نداره، برای چی بریم رأی بدیم؟ اگر واقعا هیچ اثری نداشته باشه کشور باید قفل بشه. بعد بعدین تو گذشته به حسب آمار منطقی نگاه کنیم، مثلا دهه به دهه شرایط کشور رو بسنجیم، دهه 60، دهه 70، دهه 80، دهه 90، شرط مختلف کشور رو از جنبه‌های مختلف ببینیم، ما در مجموع پیشرفت داشتیم. حتی با آمارا و شاخص‌های بین‌المللی هم که حالا خیلی برای ما محل اعتبار نیست به خاطر این تفاوت تمدنی، حتی با آمارای بین المللی هم ما ارتقا داریم و در مجموع روند مثبته. پس در واقع مؤثره و ما این اثر رو خیلی جدی مثلا توی ریاست جمهوری میبینیم. به یه دولتی رأی میدیم میاد، بعد خود همون دولتی که از مردم رأی گرفته مصاحبه میکنه که مردم اهمیتی ندارن، مسکن مهر نمیسازن، شرایط مالی مردم مهم نیست، برای تونل تولید تهران میخوان عوارض بذارن که هر کی رد میشه عوارض اتوماتیک کم شه. یه دولت دیگه میاد کلا تو دفتر رئیس جمهور پیداش نمیکنید، همش این استان و اون شهرستان و حتی روستاها و یعنی جاهایی که تا الان حتی یه استاندار نرفته رئیس جمهور میره. خب این تفاوت روی کرد در عمل از تفاوت رأی مردمه. ما چون یه نگاهی داریم، حالا این فرصت اینجا نمیشه، خودش بحث آماری داره، کاری انجام شد 4 تا نمودار رو همدیگه تطبیق کردیم، نتیجه خیلی جالب بود. کشورهای هم سطح ایران رو روی کردن دقیقا معیشت و اقتصاد بود. هم سطح ایران رو در سال 57 در نظر گرفتیم، خط پیشرفت اونا رو گرفتیم با شاخص‌ها، ایران هم گرفتیم، ایران از عموم اینا بالاتر. ولی چرا مردم این حس رو ندارن؟ چون ما یه خط رضایت در ذهنمون ساخته شده، پیشرفت واقعی کشور از این خط رضایت پایین تره. یعنی این نیست که ایران پیشرفت نکرده، ما انتظار داشتیم مثلا در یه نقطه مشخصی به عدد 70 برسیم، تا الان در عمل به 55 رسیدیم. این 55 از کشورهای همتراز خود ما هنوز بالاتره، یعنی اونا اگر به این میرسیدن با رسانه تو بقا کردن میکردن. ولی این 15 تا اختلافی که مردم میخواستند و انتظار بوده و نرسیده، این پر رنگ داره دیده میشه. تو انتخابات هم همینه. تصور بر اینه که یه دولتی یه مجلسی میاد همه چیز رو با هم دیگه حل و جمع میکنه. واقعیتش اینجاست، این اکثرا تو ذهن همه ما هست به صورت حس، ولی وقتی بهش برگردیم آیا واقعا ممکنه یه دولت یه مجلس همه چیز رو حل بکنه؟ اصلا عملا امکان پذیر نیست. همیشه نسبیه این قضیه، یعنی خوب بتونن فرمان و شرف ببرن جلو. لذا در مجموع انتخابات خط سیر رو همیشه آورده جلو. سال بعدی معمولا پرسیده میشه، حالا بیشتر توی سن بالای 25-6 سال دیده میشه تا زیر این سن، بحث نظارت استصوابیه. در مورد این زیاد سوال میپرسه آقا شورای نگهبان این کار میکنه، انتخابات یک طرف از یک جهت است. اولا اینجوری نیست، شما هر انتخاباتی رو نگاه کنید از ریاست جمهوری تا مجلس و غیره، همه احزابی که حتی بعضا فردش مشخص بوده اگر بیاد زاویه پیدا میکنه، ولی تا اون لحظه سندیت خاصی نسبت بهش نبوده که دلیل بر عدم احراز یا رد صلاحیتش بشه، در انتخابات وارد شده. آیا ما بلازه عقبه مثلا نمیدونستیم میر حسین موسوی به حسب دورین خسرو وزیریش چه کار میکنه؟ چیزی نبود اون شکلی که باعث عدم احراز بشه، اومد بعدش دیده شد. پس اولا این یک جهت شدن. اتفاقا ایران به لحاظ شرایط سیاسی بازترین فضای انتخاباتی جهان رو داره، یعنی فیلترهای سایر کشورها به شدت سنگین‌تره و اساسا به یک نحوی یک جوری میچینن که اون نقاطی که میخوان بعداً رأی بیاره اصلا وارد فضای انتخاباتی میشه. نکته دوم، ما تجربه هم داریم در انتخابات مجلس ششم. حالا عمدن مجلس رو مثال میذارم چون الان بحث مجلس پیش روه. انتخابات مجلس ششم رو اگر خاطرتون باشه، جریان دولت وقت همین رو اعتراض کرد که شما یه کاری کردید که اصلا هیچ کس از ما تو مجلس نمیره، بعد این مجلس تشکیل میشه میخواد دولت رو بزنه، مجلسی که بعداً آقای کروبی شد رئیس اون مجلس. اونجا موضوعی که مطرح شد نمیتون تو این کنش و واکنش ها، آقا فرمودن که مسامحتا نظارت استصوابی رو بردارید. تجربه واقعا خوبی شد اتفاقا. اون مجلس اگر مطالعه کنید اتفاقاتی که توش افتاد، یه قلم دو تا جاسوس توش در اومد. آقای نصرالله پیرمعزن جاسوس MI6 انگلیس بود، خانم فاطمه حقیقت‌جو جاسوس موساد اسرائیل بود. این دوتا نماینده هر دوشون هم تو کشورهای مطبوع خودشونن. این دوتا نماینده بماند از اینکه چقدر از اسناد رو از ایران به اسم نماینده خارج کردن، چون نمایندگان در بحث تحقیق و تفحص به اسنادی در نظام دسترسی دارن، یعنی دستشون بازه. نهایتا مثلا میدید این میشد، ما میرفتیم تو مذاکرات هسته‌ای، طرف نقشه سایت هسته‌ای رو میذاشت جلوی مقام مذاکره کننده ما، میگفت تو این سایت اینقدر سانسورفیج نصر فلان داری، این اینقدر غنی سازیه، از همین طریق رفته بود بیرون. ولی خسارت اصلی اینها قوانینی بود که گذاشتن. این دوتا خودشون نیستن، ولی بعضی از قوانین غلطی که به واسطه این جریان تو مجلس ششم گذاشته شد هنوز یقه مردم گیر بشن. یعنی یک نماینده ریل گذاری میکنه، ما فکر نکنیم 4 ساله، این 20 تا 25 سال رأی که میده اثرگذاره توی طرحهای بلند مدت. دومین اتفاقی که افتاد اون مجلس 126 نفر نماینده تو مجلس جمع شدن، چند روز تحصن کردن، از داخل مجلس زنگ زدن به رئیس جمهور آمریکا که حمله کن به ایران، ما رو نجات بده. و همزمان نامه نوشتن به رهبری سر همین مسائل هسته‌ای، گفتن که اگر قرار باشه جام زهری نوشیده بشه، همین امروز جام زهر رو بنوشید، تاریخ از شما تقدیر میکنه. این نتیجه یک دوره حسب نظرات استثبابی بود، کلا مجلس ششم از دست رفت. مجلس ششم میشه زمانی که کروبی رئیس مجلس شد، زمان اصلاحاته به لحاظ تقارن با دولت. پس در واقع نظارت استثبابی ضرورته بر این که کسی که توی این فضا نیست، حالا ما فقط هم بحث جاسوس و اینا رو نداریم، آقا یه کسی خوب فردن تخصص نداره، تقنین نمیفهمه یعنی چی، ریل حکمرانی رو متوجه نیست، این اگر بیاد یه رأی اشتباه بده آثارش تا سالها بر نه فقط مردم، حتی دولت‌های بعدی مجبورن به این قانون پایبند باشن، یه خلأ قانونی که این فرد باعث شه. یعنی بس تخصص گرایش هم مهمه. خب نظارت استثبابی لایه اول اینه، لایه دومش انتخاب مردم که حالا از بین همونها باز به کی رأی بدن. نظارت استثبابی بس بر سر اینه که یه سری شاخصه ها داره شورای نگهبان، بر اساس این شاخصه ها مثلا التزام عملی به ولایت فقیه، قبول داشتن مسئله اسلام بجز نماینده ارمنی ها و یهودی ها که دین خودشونه، و یه مواردی از این دست. بحث تخصص گرایی اونطور همه اینه تا یه لایه، یعنی خیلی این فیلتر سفت و تنگ نیست، تا یه حدی رو میگیره، یه گاردریل نه تقریبا باز میذاره. کسانی که به وضوح تخصص ندارن، اهلیت ندارن و مواردی از این دست رو، اینا رو میزنه کنار. اما توی گام بعدی حالا از این فهرستی که میاد، باید مردم از اینجا انتخاب بکنن. معمولا هم نظارت استثبابی تو کشور ما بازتر از جاهای دیگه است، وقتی ما قیاس بکنیم مثلا با اروپای غربی و آمریکای شمالی، جوری که اونا سفت و سخت میگیرن، ما این فضا رو نداریم. سوال بعدی مسئله اینه که انتخابات فرمایشی، اصلا انتخابات مهم نیست، آخر سر اونایی که میخوان رو میارن. اینجا اولا اگه به قانون اساسی رجوع کنیم، ما کشوری هستیم که تا فرد اول کشور ما با رأی مردمه. الان مثال میارم از کشورهای دیگه که معمولا خودمون حواسمون بهش نیست، یعنی تا رهبری که بر اساس خبرگان رهبری انتخاب میشه، به خبرگان ما رأی میدیم. رئیس جمهور مهمترین مقام اجرایی همینطوره، شهرداری ها به حسب شورای شهر که ما رأی میدیم همینطوره، مجلس هم که قانونگذاری همینطوره. هیچ کشوری کل حکمرانیش دست انتخابات نیست. اینو تا الان که ما مطالعه کردیم، ایران این پکیج رو به صورت جامع و کامل داره و همیشه هم این فرآیند رو دیدیم دیگه، بالاخره بارها آزموده شده که همونی که مردم رأی میدن میاد. لذا این از جنبه اول. جنبه دوم، وقتی قیاس میکنه میگه ایبی نداره، حالا یه کشور دموکرات‌تر از ایران نام ببرید، عموما میگن آمریکا، انگلیس. مد نظرتون باشه همین الان کشورهایی که ایران رو متهم میکنن به عدم دموکراسی، همچنان اصلی هاشون انگلیس، دانمارک، نروژ، اسپانیا، سوئد، هنوز که هنوزه اینا حاکمیتشون پادشاهیه، کمتر این مسئله مطرح میشه. و من تعجبم اینه که چرا تو مطالعات اجتماعی این موضوع نیست. همچنان پادشاهی هند و مدل پاتریمونیالیسم، یعنی اصلا اون رأس کشور کلا دست مردم نیست، یه سیستم موروثیه، هر کسی بمیره از خاندانش بعدیا میان. همین اتفاق اخیرا تو انگلیس افتاد دیگه، یکی دو سال پیش ملکه فوت کرد، نفر بعدی اومد، یه شاهزاده اومد. بقیه کشورام هم همینطورن. یا آمریکا اگر که سیستمش به صورت پادشاهی نیست، در قانون اساسی آمریکا برای مسئله انتخابات، اون سرفصل الکشن که مطرح میشه، رأی مردم تعیین کننده نیست، مجلس الکترال تعیین کننده است. مجلس الکترال قضیهش اینه، میگه مردم به یک کسی رأی میدن، یعنی مردم میگن نظر ما بر فلان اینه که این بشه رئیس جمهور. الکترال یه مجلسه که توی ایالات مختلف تشکیل میشه، یعنی بالاترین نقطه است که حتی رئیس جمهور با نظر این باید تعیین بشه. سیستمی که میچینه میگه ما به حسب آینده پیش رو میگیم این فرد باید رئیس جمهور شه، و چند ده نفر رأیشون به یه چیز حدود 336 میلیون نفر ارجحیت داره. مثال، اولین دوره انتخاباتی بین جورج بوش و الگور، مردم به الگور رأی دادن، الکترال گفت من برای جنگای پیش رو جورج بوش رو میخوام، جورج بوش شد رئیس جمهور. انتخابات قبلی آمریکا، نه این اخیر که بایدن شد، توی قبلی مردم به هیلاری کلینتون رأی دادن، الکترال ورود کرد گفت من ترامپ رو میخوام، به خاطر مسئله صلح غرب که تو مسئله فلسطین و اسرائیل بود، و ترامپ شد رئیس جمهور. این تقلب تو انتخابات آمریکا نیست، این سازوکار قانونی انتخابات آمریکاست، یعنی مردم آمریکا میدونن رأیشون تعیین کننده نیست. خب ما اینا رو هیچ وقت به نوجوان و جوان خودمون نمیگیم که این کشور اروپایی و آمریکایی که داره ما رو متهم میکنه کانادا برمیگرده به ما میگه شما دموکراسی ندارید. کانادا اصلا کشور مستقل نیست. باز جهت اطلاع، کانادا، استرالیا و نیوزلند در قانون اساسیشون رسما زیر مجموعه انگلیسن. یعنی عالی ترین فرد در کانادا که بهش میگن فرماندار، مردم رأی میدن کی باید انتخاب کنه، تمرکزش با ملکه در انگلیس. حالا میشه مثلا شاهزاده‌ای که جدیدن اومده، اصلا یک استان از انگلیسن کانادا، استرالیا و نیوزلند. انقدر رسانه رو ضعیف نگه داشته و انقدر تبیین نمی‌کنیم که ما به عنوان دموکرات‌ترین کشور دنیا باید جواب پس بدیم به کسانی که این شکلیه وضعیتشون. جایی مثل چین اینه که اصلا دیگه حرف نداره. اونا کلا یه تک حزبی هم، حزب حاکم تا حزب کمونیست، همیشه همینا زیر مجموعه رو اینا می‌چینن. و ما در واقع آزادترین انتخابات دنیا رو داریم. سال بعدی مسئله این که انتخابات اجباریه. انتخابات در ایران اجباری نیست. سند میدانی، هیچ کدوم از خدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی به صفحه آخر شناسنامه ربطی نداره. یعنی میخواد بری دانشگاه بگن که رأی ندادی، نمیپذیریم. یارانه، رأی ندادی، بهت نمیدیم. بخواد بری جایی زمینی، تملکی، خودروی چیزی بگیرید، رأی ندادی، بهت نمیدیم. ولی همین الان کشورهایی هستن که انتخابات اجباری و دقیقاً از خدمات اجتماعی محروم میکنن، مثل آرژانتین. برای اگر جستجو کنید توی فضای سایبر کشورهایی که انتخابات اجباری است، یه لیستی هم مثل اون لیست کشورهای پادشاهی اینجا پیدا میکنید. انتخابات اجباری یعنی اگر من رأی ندم وارد دانشگاه نمیتونم بشم. سال بعدی به عنوان آخری سال عرض کنم، مجلس 12 چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ مجلس 12 با این مواردی که خدمتون عرض شد، یعنی همزمان پاسخ سوال سرکارانه رو خدمتون بگم، یکی از اشتباهات اینه که ما در فرآیند تبلیغاتی وقتی که وارد میشیم اغراق میکنیم. یعنی یه ظرفیتی وجود داره واقعا در نفراتی که معرفی میکنیم، ولی اگر سطح انتظار رو الکی ببریم بالا و نتونن جواب بدن، کلی کار کرده از 100 تا 90 تا رو رفته، اون 10 تا اضافه‌ای که ما تو تبلیغات سربار کردیم رو چون نمیتونه با ظرفیت انجام بده، همون 10 تا باعث نارضایتی میشه. از زمانی که مسئله مجلس سال 98 مطرح شد، ما لیست رو که میدیدیم میگفتیم این مجلس مجلس خوبی میشه انشالله، ولی این مجلس انقلابی نیست، چون این افراد در سابقه شون عمل کرده انقلابی آنچنانی ندارن. تو تبلیغ کلی میگم، شما نفرات انقلابی پاکار کم نداری، حدود 30 40 نفر میشن، ولی اول تو فراکسیونا و کمیسیونای مختلف پخشن، بعدا شما در مورد 290 نفر با هم صحبت میکنید که زنده یه هیئت رئیسه داره که جهت میده به همه مسائل. و عملا ما هر چی بالا پای میکنیم، این خروجش انقلابی نمیشه. آقا نگید مجلس انقلابی، در خصوص دولت بگید دولت مردمی، دولت پایکار، دولت تلاش، نگید دولت انقلابی. دولت انقلابی حداقلش اینه وقتی وارد فرآیند مثلا برنامه 5 ساله آینده میشه، امر سالها زمین مونده امام جامعه رو که چندین سال پیش ایشون گفتن مسئله توسعه رو بذارید که برید به سمت پیشرفت. توسعه موضوع غربیه. بالاخره بدعتی که از زمان هاشمی رفسنجانی شروع شد، اولین برنامه توسعه کشور رو نوشت زمان خودش که در حوزه جمعیتی شد کاهش جمعیت، در حوزه اقتصادیش هم شد این ریل‌گذاری بانکی تا امروز. بعد برنامه دوم، سوم، چهارم، پنجم، شما به جای که برنامه 7 توسعه رو بنویسی، اقدام انقلابی کن، اولین برنامه پیشرفت کشور رو مبتنی بر مبانی تمدنی اسلام بنویس. اسناد معطله رو بیار اینجا استفاده کن. در مسئله اقتصاد مقاومتی رو ببین، تو بحث فرهنگ همینطور، تو بحث آموزش همینطور، فضای سایبر مطلوب انقلاب اسلامی با قانون‌گذاری با شبکه ملی اطلاعات خب نیست. خب این تحول و انقلاب اصلا تفکرش نیست. ببین یک فردی پرتلاشه، من اگر اینها رو دارم میگم نگاه بکنید تو ایام انتخابات 1400 بعید میدونم اگر 10 نفر اول تو قم در نظر بگیرید برای رأی آوردن این دولت، بنده قطعا زو 10 تا باعث مواردی که اون، ولی من همون موقع میگفتم در نسبت این دولت خیلی بهتره اگر بیاد سر کار. لیستی که داشت پیشنهاد میشد، حالا چندین لیست موقع مثلا اگر ایشون بیاد معاون اول احتمالاً این افرادن، هر کدوم از وزرا این افراد، ما هر چی نگاه می‌کردیم دیدیم این فرد تو اون وزارت خونه نمیتونه تحول ایجاد کنه. خوبه ها، قوانین رو ممکنه بتونه پیاده کنه، تحول گرا نیست. خب انقلاب تحوله. شما وقتی عناصر متحول کننده نداری چجوری به کلیتش میگید انقلابی؟ ولی مجلس آینده چیزی که لازمه، چیزی که لازم داره، نمیگم مجلس آینده این است، باید این بشه. مجلس آینده برای جبران فوری عقب ماندگی های تقنینی از سمتی و نظارت درست بر سیستم اجرایی از سمت دیگه، چون زنده ما 1404 هم نمیدونیم چه اتفاقی تو ریاست جمهوری میفته، ممکنه یک ریل دیگه بیاد در قوه مجریه، و بعد نظارتی این مجلس خیلی مهمه سر این مسئله. مجلسی باید باشه که در خصوص هر مسئله‌ای ورود میکنه تمدن رو ببینه، نه یک دولت ملت مدرن با شاخصه های صرفا غربی رو. یعنی اگر به اقتصاد ورود میکنه نیاد بگه که جی دی پی شاخص اصلی منه، آموزش نهاد مصرف کننده است، پس بودجه آموزش پرورش رو کم کنید. باید بیاد با الگوی خودمون بگه سرمایه اصلی جامعه نوجوان و جوانه، پس مهمترین و مولدترین وزارتخونه آموزش پرورش و آموزش عالی، اصل بودجه رو به این بدید. چون اگر شما خط سیر میذاری مثلا سال 84 میگی چشم انداز 20 سال تا 1404 رتبه یک اقتصاد منطقه، رتبه یک علم منطقه، اینو کی میخواد انجام بده؟ اون روز باید برنامه‌ریزی آموزشی میکردی که در 20 سال تا 1404 به این برسید. خب شما میگی یک اقتصاد منطقه بر اساس مبانی اسلامی، بعد از دانشگاه حضرت امام صادق که دانشگاه اسلامی ماست تا دانشگاه تهران که دانشگاه قله و علوم انسانیه در همه زمینه‌ها، همشون کینز و مکنزی و آدام اسمیت، آدام فرگوسن، ریکاردو، با این میخوای به اون برسی؟ خب تو آموزشت میره جنوب، هدف گذاریت میره شمال. این مجلس با تمدنی ببینه. ما توی قم به یه لیست رسیدیم، حالا چون این فضا نیست من نمیخوام بگم، یعنی میخوام بگم کسانی هستن تو تهران دیدیم، تو کرج دیدیم، تو قزوین دیدیم، حالا هر کدوم از دوستانی که هستن و میشناسن، دو تا نقطه قوت دارن این افراد. هم دیدگاهشون تمدنی، یعنی هستن در نامزدهای شهرهای مختلف. هم نکته دوم اینه که اینا تخصصشون اینه، بیان پشت تیرمون صرفا حرف بزنن نیست، برنامه داره. یعنی الان طرف میگه من برم تو مجلس 4 سال در طرحها این، در لایه ها این از دولت میخوام، که حداقل تکلیفش روشنه، نمیشینه منفعلانه. الان مجلس این شکلیه، نماینده نشسته، اگر دولت این لایحه‌ای داد، اگر یه چند تا نماینده یه طرحی دادن، وگرنه منفعله. لذا مجلس رأس امور شده مجلس ته امور. این رأس امور که به تعارف و بفرما نیست، باید بیای خودت رو نشون بدی تو نظارت در ریل گذاری و در قانون گذاری. اینا باید که اتفاق بیفته آدم خودش رو میطلبه. لذا مجلس فعلی از مجلس قبلی بهتره، اتفاقات خوبی رو رقم زد. و مجلس بعدی اگر مجلس فقط انقلابی باشه جوابگو نیست، مجلس بعدی با دیدگاهش تمدنی باشه. اصلا هم بابت اطالع کلام باید ارشد باشن حد اقل تو مجلس. یه راه خیلی خوب، الان الحمدلله فضای سایبر دست همه هست، همه آدمایی که توی این سطح میان ثبت نام میکنن یه فضای عملکاری تو فضای سایبر دارن. مثلا بنده نوعی فرض کنید اومدم یه ادعای میام الان توی ایام میکنم، یه جستجو کنید چند سال گذشته چیا گفتم، چه حرفایی زدم، چه دیدگاهی دارم، مشخص میشه الان دارم ادعا میکنم یا اینکه واقعا به همین صورتی که دارم میگم هم روندم بوده و ادامه‌ش هم همین میسورم دارم. الان از مجموعه مواردی هست، حالا من نمیخوام به مصادیق ورود بکنم الان، ولی ما جدا در عموم حوزه انتخابی تحول میخوایم. خیلی ها بودن بالاخره آدمای شریفی بودن، سالها هم شاید بعضا دو دور سه دوره توی استانها و شهرهای مختلف تو مجلس بودن، دیگه هر چی بودن انجام دادن. این بدنه مدیریتی در حوزه تقنین و نظارت باید تغییر کنه. اگر از اینا میشد به جایی برسیم، ما تو این مجلس 11 بهشون میرسیدیم. لذا این مسئله تحول داشته باشید. اگه سوال دیگه هست من خدمت شما هستم. سلامت خدمت شما.